فقه بین الملل جلسه 80 2 اردیبهشت 404. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیروز در بحث عدالت که گفتیم یکی از ویژگی های دینی که مرجع و رفرنس برای اختلافات هست اینه که عادلانه باشه، رفتیم سراغ آیاتی که کونو قوامین بالقسط شهدا لله یا برعکس، و وارد شدیم به تفسیر وزین مواهب الرحمن مرحوم سید عبدالعلای سبزواری که ایشون در جلد 10 صفحه 5 تا حدود صفحه 10 به این آیه می پردازد. دیدگاه مرحوم سبزواری این بود که عدالت شرط رسیدن به کمالی است که خداوند در آیات قرآنی چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی ذکر کرده است، و بدون عدالت رسیدن به اون کمال امکان نداره. تمسک کردن به بدون که نام ببرن تمسک کردن به آیه 72 سوره احزاب درباره انا عرضنا الامانه و بحث اینکه انسان این امانت دار است، و همینطور به اینکه خداوند ما رو امت وسط قرار داده است و کذالک جعلناکم امتا وسطا آیه 143 بقره، لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، که حالا من این بحث شهادتم عمری باشه توضیح خواهم داد، و همینطور آیات مشابه این که این آیات رو بنده در آوردم ایشون ذکر نکرده، مثل آیه 78 سوره حج که و فی هازا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس. بعد پرداختن به شرح تک تک لغات، از جمله قسط، ایشون قسط و عدالت معنا کردن. بعد قوام هم فرمودن که صیغه مبالغه است و صیغه مبالغه در کلام الهی با صیغه مبالغه در کلام معمولی متفاوته. می فرماید صیغه مبالغه در کلام معمولی برای مبالغه است، در حقیقت به قول امروزی ها اگزاجریتش میخوام بکنن، یه چیزی رو خیلی بزرگ به نمایانن، ولی در متون قرآنی صیغه مبالغه دلالت میکند بر تکلیف به اکمل وجه و اتم وجه و همه جانبه، یعنی قوام بالقسط یعنی همه جانبه از هر حیث قسط رو عدالت رو رعایت کنید و دلالت بر دوام. تا اینجا رسیدیم جلد 10 صفحه 9. من 3-4 خط دیگه از بحث ایشون رو میخونم. میفرماید هازا ما یستفاد من اسلوب المبالغه و هو یرشدو الى ان القسط والعدل و سائر الامور دینیه لا اعتبار بها، قسط و عدل و سائر امور دینیه فایده مندی ندارد. لا اعتبار مقصودش اعتبار در عمله، در عمل گشایشگر نیست. ما لم تکن مستقرتن دائمه، مگر اینکه دائما وجود داشته باشه. پس عدالت گاهی از حیث زمانی یا موردی از حیث مصادیق فایده بخش نیست. فلا تکفی المر او المرات بل لابد ان تکون ملکتن راسخه. و فی المقام، یعنی در همین آیهی که قوامون بالقسط، لابد من القیام بالقسط حتی یسیر عادتا لهم، داخلتن فی واقع ایمانهم و جز ان لا ینفکومن. بعد من مقداری از کلام ایشون انداختم که شرح همین مطلب تکراره. بعد می فرماند و اطلاق الامر، آیه فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، امر اطلاق داره، یدل علی لزوم القسط فی جمیع الشؤون فی الحیات الاجتماعیه و الحیات الزوجیه و فی علاقت الفرد مع خالقه او مع نفسه و مع آخرین. این فرمایش مرحوم آقای سبزواری، ما هم بیشتر نگاهمون تو این جهت بود که معنای قوام رو بخوایم بگیم که یعنی در تمام مراتب حیات اجتماعی و فردی و خانوادگی و حتی در رابطه با خداوند باید عدالت در جامعه اجرا بشه. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه در وافی جلد 16 صفحه 886 ایشون میگه قوامین بالقسط وافی، چون در روایت یه همچی تعبیری آمده ایشون شرط قوامین بالقسط یعنی مواظبین علی العدل مجتهدین فی اقامته. صیغه قوام که متعلق بالقسط است دلالت بر دو چیز میکنه، یکی این که مواظب بر عدل باشن، مواظب هم معناش همینه که مرحوم آقای سبزواری فرمودن، یعنی در همه جهاد و همه اوقات بر عدل باشن، و مجتهدین فی اقامته عدل و اقامه کنن. حالا بنده خواهم گفت بعدن یکی از تفاوت‌های قسط و عدل اینه، حتما در قسط ناظر به اقامه خارجی است ولی ضرورتا در لغت عدل این چنین نیست. عدل جزء مباحث نظریه و اعتقادی هم هست. این مرحوم آقای فیض اینجا من پرداختم به اثر فهم این آیه در فقه که برخی از آقایون یا اکثر آقایون فقهای ما درکشون از این آیه درک درستی نیست. یه مسئله ای رو که مسلم میدونید در فقه ما و فقه سنت مطرح هست به این که علم قاضی حجت هست یا نه. مقصود از علم قاضی هم که آقایون مطرح میکنن علم شخصی قاضیه، یعنی آقای زید که قاضی است این هرچی بهش رسید و علم پیدا کرد این میتواند مستند حکمش باشه. از جمله بزرگانی که به این آیه تمسک کردن جزء ادله برای حجیت علم قاضی مرحوم نراقی است در مستند، نراقی پسر یعنی ملا احمد نه ملا مهدی. ملا مهدی هم میدونی اسمش مهدی نیست، اسمش محمد معروفه به مهدیه. ملا احمد نراقی در مستند شیعه فی احکام شریعه جلد 17 صفحه 90. من دیگه او قبلشو نیوردم بحث علم و دلائلشو آوردم صفحه 89 و 90. ایشون داره المسألت العاشره در کتاب القضا اذا کان الحاکم عالما بالحق، حاکم اگه عالم به حق بود یعنی علم شخصی مقصوده بود، فان کان امام الاصل، امام الاصل منظور امام معصومه، فیقضی به علمهی مطلقا اجماعا، امام عصر مثلا حضرت امیر، حضرت رسول، حضرت حسن سلام الله علیه اجمعین، اینا علم پیدا کردن فقط علم شخصی. ایشون میگه بی تردید اجماعا علمشون حجت. و این کان غیره، اما اگر امام العصر نبود، فکذالک، آقای زید بود، آقای بکر قاضی بود، اونم اگر عالم بالحق شد همینطور. با خوندن این آدم میفهمه که به تعبیر مرحوم آقای منتظری ما دو جور فقیه داریم. ما جوان بودیم حوزه تدریس میکردیم، اساتیدی رفتن خدمت ایشون، ما هم دعوت کرده بودن، من جزو اساقرشون بودم، منطق و ادبیات درس میدادم. ایشون میگه ما دو تا مولا داریم تو حوزه. یه مولا رو ایشون تعبیر میکرد به مولای حجره، میگفت خیلی مولاست ولی فقط تو حجره بوده، جامعه رو نمیشناسه، فتاویش هم طبق ادله اینجوری برداشت میکنه. یه مولا داریم مولای کف اجتماعه، ایشون اساتید رو دعوت میکرد که مولای حجره نباشید، فقط نه که نشید، باش درس بخونید ولی بعد تو اجتماعی ببینید. این نشون میده مرحوم ملا احمد نراقی و مشهور علما، اینو بعضشون ادعای اجماع کردن، اینا ملا حجره بودن. تهش میگه خب قاضی علم پیدا کرده، قرآنم به ما میگه که اگه علم به حق داشتید سلام علیکم، طبق علمتون حکم بکنید. ببینید چی میگه، و ان کان غیره یا الله فکذالک علی الحق المشهور کما سرح بهی جماعتون، بل عن الانتصار یعنی سید مرتضی، والغنیه یعنی ابن زهره، والخلاف یعنی شیخ طوسی، و نهج الحق. نهج الحق کتاب مرحوم علامه حلی، نهج الحق و کشف الصدر که یک کتاب کلامیه بیشتر ولی مسائل فقهی هم دوش دارد. بعد بله بعد کتاب ایشون هم سنی ها رد کردن، دوباره شیعیان احقاق الحق رو نوشتن، نهج الحق که من بررسی کردم تو ذهنم بود، چون نهج الحق رو خیلی وقت نگاه نکردم، شاید 30 سال پیش من نگاه کرده بودم، دیدم بله مباحث فقهی هم گاهی گداری داره. نهج الحق مرحوم علامه حلی و ظاهر سرائر ابن ادریس، یعنی بزرگان شیعه، الاجماع علی، نقد اجماع کردن بر حجیت علم قاضی، علم به حق. چرا؟ من ادله ایشون رو ذکر میکنم، کاری به ادله دیگه ندارم ولی مقدمتاً به این آیه کار دارم. یک، شماره گذاریش مال منه، لعدلت وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. خب قاضی که علم پیدا کرد به حق، امر به معروف، میگه واجب است بر اساس امر به معروف حکم کنی. این یک. دو، و لعموم ادلت الحکم مع وجود الوصف. دوم، خداوند میفرماید اگر یه همچی وصفی بود حکم رو اجرا کنید. مقصودشون چیه؟ که قوله تعالی و سارق و سارقه، مائده 38، و زانیت و زانی، نور 2، و قوله تعالی فجلدوهم 80 جلده، نور 4. میگه خب خداوند حکم برده رو سارق، من قاضی هم علم پیدا کردم این سارقه، آیه گردن منو میگیر. این دومین دلیلش. سومین دلیلش میفرماید و ادلت اعانت ضعیف و اقاست الملحوف و دفع ظلم عن المظلوم، فان کل ذلک يدل على المطلوب. من قاضی اگر علم پیدا کردم که زید اینجا مظلومه، خب باید برم کمکش. اینم سومیش. چهارمین دلیل ایشون میگه و یدل علیه ایزن قوله سبحانه، سوره مائده آیه 44 به بعد، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. این آیه دوباره پشت سرش داره که اگر حکم به خدا نکنید فاولئک هم الظالمون. دوباره پشت سرش در آیه 47 داره فاولئک هم الفاسقون. فان العالم بالحق اذا سکت فیکون ممن لم یحکم بما انزل الله و ان حکم بغیر ما یعلم فکذلک. اگه میدونه ولی طبق عدله ظاهری حکم کنه خلاف علمش، بازم میشه کافر و ظالم و فاسق. ها این حالا ما عرض میکنیم فعلا در مقام اینی، من سه تا ردیه برایشون عرض کردم. و این حکم به غیر ما یعلم فکذلک، به زیادت الحکم به غیر ما انزل الله، ایشون اومده یه حکم ما غیر ما انزل الله رو اضافه کرد. پنجم، دلیل پنجم ایشون، و قوله تعالی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یعنی دلیل پنجم ایشون برای حجیت علم قاضی عدالته. اون وقت این آیه ما رو ضمن این آیات ذکر میکنه، یکی آیه اداء امانت یعنی نساء 58، و ظاهرون ان کلا من السکوت، یعنی اگه تو عالم به حق شدی به عنوان قاضی حکم ندادی، ول حکم به غیر ما یعلم حقن، دو حکم میده ولی طبق عدله ظاهر حکم میده. ترکن للحکم بالعدل الذی هو المأمور به، ترک حکم به عدل، پس بنابراین میشه مشمول نه مشمول عدم اطاعت از آیه ان تحکمو بالعدل. این یه آیه. آیه دوم که بحث
پیامبر قضیه معاذ،
آره
علم داشت یا نداشت،
حالا همین آیه بحث، آره خیلی داریم. حالا اشتباه اصلی ایشونو من عرض میکنم که اشکال اصلی این آقایون چیه. اشکال اصلیش برمیگرده به همین درست نفهمیدن عمومیت عدل است. حالا عرض میکنم، و قوله عز و جل یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، نساء 135، و یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله مائده 8. این دو خط رو من بخونم تمام بشه بحث ایشون. فان جمیع ما ذکر، یعنی این پنج دلیل با آیات و روایاتی گفتیم، یدل علی وجوب الحکم بما یعلم انه حق و انه معروف و انه ما انزل الله علی کل احد. علی کل احد متعلق به وجوبه، یعنی چه معصوم باشی چه عاشق فلانی عاصد فلانی، که یه دوره به قول ما اصفهانی ها یه دوره چی دیدن و رفتن شدن قاضی. الا ان نفوذ زهو منه و وجوب اتباعه و امضاءه یحتاج الى دلیل حیث انه خلاف الاصل. یه اصلی ما داریم میدونید در باب قضاوت، اصل نفیه، یعنی حکم هیچ کسی بر کسی نافذ نیست مگر ما دلیل داشته باشیم. ایشون میگه این باید حکم کنه ولی نفوذ حکم این دلیل میخواد، حیث انه خلاف الاصل، و دلیل فی اهل الحکم موجود، برای خودش دلیل داره پس حکم میکنه. فیجب علیه الحکم و یجب علی الناس اتباعه، مردمن که علم پیدا نکردن ولی قاضی علم پیدا کرده. میگه این اصلا نمیتونه کمک کنه، چون اصل میگوید که حکم نافذ است وقتی طبق ما انزل الله باشه. قاضی هم حکمش طبق ما انزل اللهه، گرچه شما مردم نفهمید. این از کجا فهمیده؟ این فرمایش نراقی، من این فرمایش رو از نراقی نقل میکنم که نراقی چند تا ویژگی داره. اولا نراقی، هر دوتا نراقی ها اینا اساره فقه شیعه هست. ببینید هم معتمد بابا رو ببینید، هم مستند پسر رو ببینید، اینا بزرگان شیعه هست. اینا اساتید بزرگانی مثل مرحوم شیخ انصاری هست. هم بسیار روشنند این دوتا فقیه و هم جامع الاطرافند، یعنی اینا محدث هستند، اینا فقیه هستند، اینا مفسر هستند، اینا عارف هستند، اینا حکیم هستند. من نمونه اینا نقل کردم، این فرمایششون. پس ایشون میفرماید این کونو قوامین بالقسط، فقط آمده قسط رو به قول ما حقوقی از باب حقوق حق ماهوی دیده. ادله شکلیه را اصلا مجمول کونو قوامین بالقسط ندیده. علت مشکل فقهای ما اینه، فقهای ما فقط مسئله را از حیث ماهوی میبینن، اما از حیث کتاب القضا که کتاب آیین دادرسیه نمیبینن. عدالت باید دو جنبه ای باشه، هم از جنبه شکلی هم از جنبه ماهوی. لذا ممکن است یک کسی بگه من قولم حق است، مشمول این آیات هستم، که اونم حالا تردید میکنیم، اون اشکالی که از داد فرمودید عرض میکنیم، ولی اشکال اصلی برمیگرده به این آقا میگه کونو قوامین. من حرف مرحوم آقای سبزواری و مرحوم آقای فیض رو برای این خوندم که باید من جمیع الوجوه حکم شما قسط باشه، قوامین به قسط باشید، نه اینکه فقط من جهت ماهوی و شخصی. ماهوی شخصی اصلا قسط نیست، به علاوه که این شخص کیه؟ این عاشق حسن یاسد حسینیه که یه مقداری درسکی خونده و یه چیزایی فهمیده. اول بحثش اینه تو از کجا میدونی عدل باشه؟ حالا تو فهمیدی عدله، بقیه هم باید بگن چشم عدله. برای اینکه چی؟ برای اینکه رئیس قوه قضاییه به تو حکم قضا داده. حالا تحلیل چیه؟ انشاءالله جلسه بعدی عرض خودم رو در رد ایشون عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.